هم بود. حتما که هستید، زنده باشید، خدا خیرتون بده، زیارتتون قبول و حتما که محتاج هستید به دعاتون. آقای داریوش نوشن جالبترین خبر، خبر فوت پدر بزرگ، خبر فوت پدر بزرگ جالبه، خبر فوت پدر بزرگم به پدرم بود، آخ آخ، به صورت شوخی، وای چه کار بدی. آقای رسول نوشتن که بهترین خبر خوشی که همین هفته قبل به خانوادم دادم این بود که دارم بابا میشم. آخه و نمیدونین چقدر خوشحالم، خدای شکرت، خدا رو 100,000 بار شکر، مبارکتون باشه. خیلی خیلی ازتون ممنونیم که همچنان به ما زنگ میزنید و برامون پیام میدید. انشالله که همیشه خبرهای خوش داشته باشید و هر وقت که اسمتون میاد دیگران به این خوشی از شما یاد بکنن. اما در این لحظه میخوام ازتون دعوت بکنم از گام دوم انقلاب بشنوید در روشنا.
روشنا، راه یافتید به آینده.
راه روشن است، هدف روشن است، وظیفه و تکلیف روشن است. سعی کنید کار رو درست انجام بدید.
انقلاب اسلامی ایران بدون وابستگی به شرق و غرب در 22 بهمن 1357، 11 فوریه سال 1979 به پیروزی رسید و معادلات سیاسی در نظام دو قطبی حاکم در جهان را برهم ریخت. انقلابی نوپا که کانون توجه سیاستمداران و عموم مردم جهان شد.
اصلا از دشمن نترسید، هر چی هم دشمن قوی باشه، بزرگ باشه، نترسید، چون اون چیزی که شما دارید، اون قدرت ایمان رو دشمنتون نداره، در هر حجمی که باشه. اما حجم دشمن رو بشناسید. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شما، هیچ دشمنی رو، دشمن کوچک و دشمن بزرگ رو، حقیر، ناتوان، بیچاره، غیر قابل اعتنا به حساب نیارید. نه، دشمن رو ولو کوچکم هست به حساب بیارید، در مقابلش ارزیابی درست داشته باشید، در مقابلش هوشیاری داشته باشید. عرض کردم این هوشیاری رو با ترس اشتباه نگیرید.
یکی از ریشه ها و عوامل بروز انقلاب بحث عدالت اجتماعی بود. نگاه ظالمانه نظام شاهنشاهی به مرکز و بیمسئولیت نسبت به استانها، شهرها و روستاهای دورافتاده و حتی بیخبر از وضعیتشون عاملی بود تا بی‌عدالتی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور موج بزنه. انقلاب به ثمر نشست و شعار حمایت از کوخ‌نشینان، محرومان و مستضعفان جامعه به توقعات جامعه، همچنین اهداف و برنامه‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد و این در حالی بود که ساختار اداری شاهنشاهی اساساً فاقد مکانیزم‌های اولیه برای تحقق ارتقای عدالت اجتماعی در کشور بود.
در باب عدالت کارهای بسیار زیادی انجام گرفته، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است، منتها این اون عدالتی که ما دنبالش هستیم و آرزوی ملت مسلمان است این نیست، با اون فاصله داره. و الا اگر شما مقایسه کنید کشور ما را با دوران قبل از انقلاب یا با بسیاری از کشورهای دیگر، ببینید در اینجا فاصله طبقاتی کمتر است، توانایی‌های قشر ضعیف بیشتر است، عمومیت آموزش و پرورش، بهداشت و دیگر چیزها حتما از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرازی از بیانیه گام دوم انقلاب در خصوص سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور چنین فرمودند: نارضایتی این حقیر از کار کرده عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیت این است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه با هیچ دوره دیگر گذشته قابل مقایسه نیست. جمهوری اسلامی در شمار موفق ترین حاکمیت های جهان در جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور و از مناطق مرفه نشین شهرها به مناطق پایین دست آن بوده است. آمار بزرگ راهسازی و خانه‌سازی و ایجاد مراکز صنعتی و اصلاح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشگاهی و سد و نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور حقیقتاً افتخار آفرین است. بیشک این همه نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است، ولی هست و حسنه‌ای برای مدیران جهادی و با اخلاص نزد خدا و خلق است. البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل از پیرو حکومت علوی شناخته شود بسی برتر از این هاست.
سرفرازی دل بندد به تاریخت، پیوندد کلوندد، میخندد شاد. نگردیدی در دوران، نلرزیدی از توفان، وطن با تو جاویدان.
سپاسگزاریم که با ما بودید. پایدار و پیروز باشید. آخر هفته خوبی داشته باشید و همیشه خوش خبر و خبرهای خوب بشنوید. بدرود.
سلام. خیلی هامون روحیه ی امداد رسانی داریم و نمیتونیم با دیدن صحنه ی آتش سوزی بنشینیم و تماشا کنیم و میخواییم هر جوری که هست بزنیم به دل آتش تا بلکه کمکی بکنیم. اما آتش نشانان بارها و بارها تأکید کردن و گفتن به هیچ عنوان وارد ساختمان آتش گرفته نشید، مگر اون که مجهز به ماسک تنفسی باشید و کاربرد اون رو بدونید.
با سلام و روز بخیر، سودابه مرادی هستم، عضو دوام سر محله جهاد منطقه 6. کلاسه دوره آتش نشانی که تو این سرا گذراندیم بسیار برای ما مفید بود، اما با توجه به اینکه زندگی وضع موجود اکثرا از لوازم الکترونیکی مثل موبایل و تلفن و کامپیوتر و لپتاپ استفاده میکنن، تو این کلاس های آموزشی من متوجه شدم که خاموش کننده CO2 بسیار مفید و کاربردیه برای تو خونه. لوازم الکترونیکی از قبیل تلویزیون، کامپیوتر یا لپتاپی که تو خونه استفاده میکنیم دچار آتش سوزی شده باشه، با خاموش کننده CO2 آسیب کمتری به دستگاه وارد میشه. در نتیجه هر خانواده‌ای به نظر من باید از این کپسول های CO2 داشته باشه، چون استفاده الکتریکی ما هم تو خونه ها بیشتر شده، بسیار خاموش کننده خوبیه و آسیب کمتری به دستگاهتون وارد میشه. توی آموزش آتش نشانی من یاد گرفتم که انواع خاموش کننده ها تفاوت های بین اونها وجود داره. مثلا برای آتش سوزی الکترونیکی از خاموش کننده پودری نمیشه استفاده کرد، چون موجب آسیب رساندن به دستگاه میشه علاوه بر اینکه خاموش میکنه. اما از کپسول CO2 که استفاده کنیم آسیبی به دستگاهمون وارد نمیشه. یا اگر از خاموش کننده مثلا آب استفاده کنیم، علاوه بر این که شاید خاموش بکنه ولی موجب برق گرفتگی هم میتونه باشه. بنابراین پیشنهاد میکنم از خاموش کننده CO2 هم تو خونهاتون استفاده کنین که اگر زمانی وسایل الکترونیکیتون دچار آتش سوزی شد بتونین از اون استفاده کنین. آموزش این دوره ها در سرای محله بسیار برای من مفید بوده. پیشنهاد میکنم شما عزیزان هم از این دوره ها استفاده کنید و یک دوامی فعال باشید.
به نام خدا. حجازی هستم، سرپرست اداره ایمنی معاونت عملیات سازمان آتش نشانی تهران. داریم در رابطه با بحث خاموش کننده های دستی صحبت میکنیم. خب خاموش کننده های دستی یکی از مهمترین تجهیزاتی هستن که در دسترس عموم هستن برای کنترل شرایط اضطراری ناشی از حریق. برای اینکه شما بتونید از این دستگاه ها به درستی استفاده بکنید، باید مراحل استفاده از اون رو به درستی درک کرده باشید. من پیشنهاد میکنم خدمت شنوندگان عزیز که حتما یک جستجو بکنن، کتاب های مرتبط رو تهیه بکنن، اون رو مطالعه بکنن و سعی بکنن که به روش تصویری هم این اطلاعات رو به دست بیارن. اما باید توجه داشته باشیم که همه خاموش کننده ها دارای یک ضامن هستن، یعنی زمانی که از خاموش کننده میخواهید استفاده بکنید، باید ضامن اون رو از جای خودش خارج بکنید، با یک دست احرام عمل کننده و با دست دیگر نازل خاموش کننده رو در دست خودتون بگیرید و اون رو به سمت منبع حریق نشانه بگیرید و در صورتی که شرایط از همه لحاظ برای شخص خودتون ایمن بود اقدام به عملیات بکنید. توجه به این نکته بسیار ضروری است که در صورتی که هر گونه مخاطره شما رو به عنوان یک اپراتور دستگاه خاموش کننده تهدید کرد، به هیچ عنوان روی جان خودتون ریسک نکنید، محیط رو ترک بکنید، با نیروهای امدادی تماس بگیرید و اجازه بدید که افرادی که تجهیزات لازم برای این کار رو دارن و تخصص لازم برای اطفاء حریق‌های بزرگ رو دارن بیان و حریق رو اطفاء بکنن. بنابراین بعد از توجه به این موضوع که ایمنی شما کاملا مهیاست و هیچ خطری شما رو تهدید نمی‌کنه، اقدام به عملیات اطفاء بکنید و سعی بکنید که آتش رو خاموش بکنید. در این حین ممکنه که خاموش کننده شما تموم بشه و در واقع شما ندونید که آیا آتش خاموش شده است یا خیر. این کار نیاز به یک بررسی کامل و دقیق داره. در صورتی که احساس کردید که حریق هنوز کاملا اطفا نشده، اگر خاموش کننده دیگری در دسترستون بود از اون استفاده بکنید و در غیر این صورت حتما با نیروهای امدادی هماهنگی لازم رو انجام بدید.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
در مسیر بهشت
شخصی به امام حسین علیه السلام نامه نوشت که سرورم، من رو از خیر دنیا و آخرت آگاه کن. حضرت در پاسخش چند جمله کوتاه نوشتند: به نام خدای بخشنده مهربان، اما بعد، قطعاً هر کسی خوشنودی خدا رو بطلبه، هرچند باعث خشم مردم باشه، خدا اون رو از مردم بی نیاز میکنه.
و هر کسی خوشنودی مردم رو بطلبه، هرچند باعث خشم خدا باشه، خدا او رو به همون مردم واگذار میکنه. و سلام.
دل بارون زیارت نامه میخونه، دل مجنون بلبزن دخوله تا توی ایبون تلای تو.
من سجاد کعبی هستم، از منطقه شوشتر ایرانیم. خیلی 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 متشکرم از اینا که دارن پذیرایی میکنن، از اینا که سقاخونه دارن، از اینا کسانی که دارن خدمتگزار این ملت جوابگو میشن برای هزاران هزاران مردم که دارن میان پیاده روی از همه جای منطقه عراق.
ما اینجا جمع شدیم، دستجاتی تشکیل دادیم و هماهنگی هم دیگه یه چیزایی جمع کردیم، چای میدیم، پای زائرین رو میبوسیم، التماسشون بکنیم پیش ما غذایی بخورن، استراحتی بکنن، نمازی بخونن، ما را دعا بکنن. ما از خطه شهید پرور خوزستان، جوانان سجادیه کوت عبدالله اومدیم اینجا خدمت بکنیم که انشاءالله مقدمه کوچکی از دریای کران عاشقین امام حسین برای ایرانیا، برای برادرانمون که بیان اینجا این اجتماع ملونی را ببینن.
وظیفتنا خدمت زوار الحسین و خدمت الحسین و نرجو من الله ان يرجع زوار الحسین سالمین غانمین الى اوطانهم.
قبلا تعریف میکردن برای ما مثلا 40 چطور از 3 یا بار اومدیم دیدیم واقعا چیزی هستش بهشت دوم در زمین دارم میبینیم اینجا. همه چی هرچی تو فکرت میبینی اینجا هستش، متوجه بشی. و ما تشتیل انفس که میبینی اینجا هستش.
الغداء مستمر والاكل مستمر من 9 الصبح مستمر 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 يعني من الصبح وللغداء والان العشاء نور قدم هاي جاب سوي نيلا و سفاري ستون ها شوق هرم کنار قدم های جابه سوی نینما رحص باری
پیچیده در این دشت عجب بوی عجیبی
بوی خوشی از نافه یا آهوی نجیبی جا مانده از آن قافله عطر گل سیبی پیچیده در این دشت عجب بوی عجیبی بوی خوشی از نافه آهوی نجیبی یا قافله ای رد شده بارش همه گلبرگ جا مانده از آن قافله عطر گل سیبی کی لایق بوی خوشی از کوی بهشت است جامی که از این عطر نبرده است نصیبی
سلام ها کلان رو براتونم من این جام زیارت نامه میخونم حسین جانه حسین جانه
صد ثانیه با کتاب.
پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها از جمله در کشورهای تازه تأسیسی که بر خرابه‌های نظام استعماری بنا شدند و در کشورهای کمونیستی و همچنین در اغلب کشورهای غربی دولت‌های مداخله‌گر و اختیارگرا به وجود آمدند. در این بین دولت‌های برخاسته از خاکستر نظام استعماری باید یک ملت را پایه‌گذاری می‌کردند و دولت‌های کمونیستی باید اقتصاد ویران شده بر اثر جنگ را بازسازی می‌کردند یا آن گونه که در مورد دولت‌های غربی صدق می‌کرد باید سطح زندگی کارگران را به سرعت ارتقا می‌دادند. قطعه‌ای که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب پارادایم جدید اثر آلن تورن. در این اثر است که تورن به طرح نظریه چرخش‌های پارادایمی پرداخته است. چرخش‌هایی که از پارادایم آغاز شد و با گذار از پارادایم سیاسی و سپس پارادایم اجتماعی اقتصادی اکنون به پارادایم فرهنگی رسیده است. پارادایمی که ناظر بر مرگ جامعه مردان و تولد جامعه زنان است و نزاع مرکزی آن در مورد بازشناسی و نه بازتوزیع صورت‌مندی می‌شود. همچنین از مواجهه‌ای جدید با مدرنیته سخن رفته که در پی آن مهار سرمایه‌داری لگام‌گسیخته، پیافکندن جامعه مدنی جهانی، مدرنیزاسیون منعطف، نفی مدرنیسم و گذر جوامع واپسمانده به دنیای مدرن ممکن می‌شود. کتاب پارادایم جدید را از انتشارات علمی و فرهنگی بخواهید.
کاکاو مستود فرنگی قهوه مالتا نرگلی
تماش همه طبیعی
شیر تندار آلیس
سالم خوشتم طبیعی
مادش پر از انرژی نرگلیشم مغزی قهوهش دقت میاره
کاکاو شادی بخشه فرنگیش سلامتی بازش مادت میاره سالم خوشتم طبیعی
آلیس برای خانواده
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
صدای شهر.
شب شما بخیر. حدود 10 دقیقه از استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه شماییم. موضوع امروز ما در بخش دوم صدای شهر اینه که چرا بعضی از راننده ها برای اینکه بین خطوط رانندگی کنن اینقدر مقاومت میکنن و این کار رو انجام نمیدن. الان میخواییم پاسخ این سوال رو و تبعات انجام ندادنش رو از جناب سرهنگ رازقی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بپرسیم. جناب سرهنگ رازقی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون.
زنده باشید جناب سرهنگ رازقی. رانندگانی که بین خطوط حرکت نمی کنن آیا میتونن آمار تصادف رو بالا ببرن؟
خدمتتون عرض کنم که حرکت نکردن بین خطوط یکی از دلایل کاهش ایمنی ترافیک. بله، ما یکی از انواع تصادفات ما تصادف پهلو به پهلوه. این تصادف زمانی موضوعیت پیدا میکنه که خودروها در کنار هم بدون فاصله مشخصی از هم در حال تردد باشن.
بله.
و مخصوصا زمانی که بین خطوط حرکت نمیشه، یعنی خودروها بین خطوط نیستن و به اجبار نزدیک هم میشن، باعث تصادف پهلو به پهلو میشه. ما موارد زیادی داخل شهر تهران داریم به این شکل که علت اصلیش به نظر من عدم رعایت قانون حرکت بین خطوطه.
خب این از این جنبش، بفرمایید که حالا کسانی که بین خطوط حرکت میکنن چه اتفاقی براشون میفته؟
ببینید، شما اگه وارد یه شهری بشید، میزان فرهنگ ترافیکی مردم و نظم انضباط ترافیکی رو یکی از جایی که میشه به عینه دید حرکت بین خطوط خودروهاست.
بله.
حرکت بین خطوط سبب نظم انضباط ترافیکی میشه و اون فرهنگ ترافیکی مردم رو نشون میده، ضمن اینکه ایمنی ترددم افزایش میده. من فکر میکنم چیزی که ما تو تهران کمتر متاسفانه شاهدش هستیم، مخصوصا تو معابر کم عرض، شما داخل خیابونهای مرکزی تهران تردد کنید، این متاسفانه ما کمتر میبینیم حرکت بین خطوط. تو محورهای بزرگراهی هم تو پیک ترافیک این موضوع هست، یعنی شما تو ترافیک صبحگاهی، بین روز، عصرگاهی میبینی که خودرو از لابلای هم تردد میکنن، انحراف به چپ به راست دارن و بین خطوط تردد نمی کنن. زمانی که خود مشکل ترافیکی نیست، وضعیت ترافیکی خوبه، خودروها با سرعت متعادل در بزرگراه حرکت میکنن، معمولا ما میبینیم حرکت ها بین خطوطه. این زمان ما مشکلی در این خصوص نداریم.
بسیار خوب. جناب سرهنگ رازقی، میشه بفرمایید که ما در قوانین راهنمایی و رانندگیمون آیا تخلفی هم شامل حال رانندگانی میشه که بین خطوط حرکت نمی کنن؟ من تا حالا در این مورد چیزی نشنیدم، میخوام ببینم اصلا امکان پذیر هست چنین چیزی؟
بله، ماده 119 آیین راهنمای رانندگی رانندگان رو مکلف کرده که بین خطوط تردد کنن، یعنی جایی که خط کشی طولی برای معابر در نظر گرفته شده کشیده شده میبایستی حتما تردد بین خطوط باشه. انحراف از خطوط تخلف حساب میشه و مبلغ 40,000 تومان هم اعمال قانون بهش تعلق میگیره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب سرهنگ رازقی، رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. خدا حافظ.
تشکر میکنم، خدا نگهدار شما.
تهران خواستنی.
اینجا تهران پر آبادی، اینجا تهران میدون آزادی،
تهران
نفس اینجا هفت
حالیه. نمیخواد قدم نفس همی قدم بگیر.
نفس اینجا هفت حالیه، سمون عبدش حالیه.
تهران.
من عاشق تهرانم، خدایا میخوامش.
صدای تهران، صدای شهر.
و حالا برسیم به چهارشنبه های پرترافیک شهر تهران. اگه قصد دارید به سمت جنوب بزرگراه شهید چمران برین، با خبر باشید از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا تونل توحید ترافیک سنگینه. همچنین مسیر شرق به غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از تونل نیایش تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تردد خودروها به کندی انجام میشه. بزرگراه آیت الله صدر هم مسیر غرب به شرق از تونل نیایش تا بلوار کاوه شاهد تراکم ترافیکی هستیم. در آخر اگه میخواین به سمت شمال بزرگراه شهید مدرس برین، بدونید که از بلوار میرداماد تا پل پارک وی ترافیک سنگینه. هفته در استودیو صدای شهر رادیو تهران درباره موتور سواران و تردد اونها در پیاده رو و پارک موتورسیکلت ها در پیاده رو صحبت کردیم و حالا از شما دعوت میکنم شنونده صحبت های آقای حیدری، کارشناس اجتماعی و حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در همین مورد باشید.
به نام خدا. همونطور که شهروندان محترم تماس‌های زیادی با صدای شهر داشتن در زمینه ناهنجاری‌های ترافیکی که از موتورسواران عزیز سر می‌زنه، لازم دونستیم در این زمینه یه بحثی رو در خدمت شهروندان باشیم. طبق مطالعه‌ای که شده با نظرسنجی که عموم شهروندان تهرانی در واقع نمونه آماری ما بودن، همه شهروندان به نوعی مسئله موتور سواران و ناهنجاری‌های ترافیکی برآمده از اون رو در اولویت خودشون قرار دادن که باید در این زمینه فکری بشود. یعنی از بین 5 تا گروه رانندگان موتور، رانندگان تاکسی، رانندگان اتوبوس، عابران و مسافران، رانندگان خودروهای شخصی، مردم بیشترین اولویتی که به رفتارهای ناهنجار ترافیکی، رفتارهای نامناسب ترافیکی داشتن مربوط به موتور سواران میشه. سبقت غیر مجاز، ورود به معبر ورود ممنوع است کنن، سرعت غیر مجاز، باربری با موتور، ورود به خط ویژه اتوبوس، ورود به بزرگراه‌ها بدون رعایت تجهیزات ایمنی، رعایت نکردن حریم عابر پیاده، حرکات مارپیچ، انتقال مسافر، استفاده نکردن از کلاه ایمنی و ورود به بزرگراه‌ها در روزهای بارانی و برفی. این رفتارهای نامناسب رفتارهایی بود که از نظر مردم از موتور سوارا سر میزنه و در اون 5 گروهی هم که خدمتون عرض کردم بیشترین امتیاز و همین رفتارها داشتن. صحبت‌های تماس‌هایی هم که با صدای شهر گرفته شده دقیقاً مؤید همین تحقیق هست. یعنی عموم شهروندان با تماس تلفنی گفتن که موتور سواران این رفتارهای نامناسب ترافیکی رو انجام میدن و باید فکری به حال اینها بشه. از چند زاویه میتونیم به این موضوع بپردازیم. یک، این که از لحاظ اجتماعی به چرایی این که چرا موتور سواران مرتکب این رفتارهای نامناسب میشن، بخشی از اون به فرهنگ ترافیکی ما برمیگرده که ما از لحاظ فرهنگی همیشه میخوایم زود برسیم، میخوایم میانبر بریم، میخوایم بدون دردسر، بدون رعایت یه سری قواعد به نتیجه برسیم، خیلی مقید به قواعد و ضوابط شهروندی و جامعه مدنی و این مسائل نیستیم. این یه بحث فرهنگی کلانه. از لحاظ اجرایی خب اینجا پلیس راهور باید یه کمی محکمتر وارد موضوع بشه. هرچند نمیشه چندان خورده ایم به راهور گرفت، به پلیس گرفت، چون بالاخره الان حجم زیادی از موتور سوار در سطح شهر هستن، بیش از 2 میلیون گویا آمار ما اینو نشون میده و باید فکر اساسی برای اونها بشه. پس باید برای خود این موتور فکری بشود، برقی کردن موتور، از حالت کاربراتوری که اینا آلودگی زیادی تولید میکنن، خارج شدن اینا از این وضعیت، تولیدشون، شماره گذاریشون، همه مسئولین و همه ارگانهایی که به نوعی با این پدیده مرتبط هستن باید دست به دست هم بدن و فکری برای موتور سوارها داشته باشن. پلیس راهور، سازمان حمل و نقل، وزارت کشور و بقیه ارگانها.
شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرده با پایان اولین فصل از اجرای طرح کاهش استخراج و تحلیل داده‌های مربوط به آلاینده‌های خودرو نشون میده آلودگی هوا در محدوده مرکزی شهر تهران 14% کاهش پیدا کرده و در کل شهر تهران هم آلودگی هواش 7% کم شده. چه خوب؟ مشکلات